هشدار دوباره رهبر جمهوری اسلامی درباره هر گونه مذاکره با آمریکا.
هر جا ما طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم.
نگاهی خواهیم داشت به کارنامه سیاسی آیت الله خمینی به بهانه 30 سالگرد درگذشت او. هشدار شدید یک مقام جمهوری اسلامی به مقامات عربستان و امارات در صورت همراهی با تحریم‌های اقتصادی آمریکا.
توییت آقای امیر عبداللهیان تهدیدآمیز و اشاره به محدود کردن ظرفیت صدور نفت عربستان یا به خطر انداختن اونه.
ادعای سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل از دخالت ایران در انفجار نفتکش‌های بندر فجیره. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مراسم 30 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بار دیگر درباره هر گونه گفتگو با دولت آمریکا به مقامات اجرایی کشور هشدار داد. او همچنین با اعلام اینکه دشمن به توصیف او گاهی تهدید یا تطمیع می‌کند، سخنان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه ایران با رهبران کنونی می‌تواند به پیشرفت‌های بزرگی برسد را زرنگ‌بازی سیاسی توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از دیدگاه کسانی که مقاومت را بیفایده می دانند افزود که این دیدگاه خطای محاسباتی است و بار دیگر از برنامه موشکی ایران حمایت کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و ارزیابی او را درباره صحبت‌های تازه آیت الله خامنه‌ای به خصوص درباره شخصیت دونالد ترامپ و جامعه سیاسی آمریکا از او پرسیدم.
امروز 14 خرداد 98 در واقع دقیقاً 30 سال شده که آقای خامنه ای رهبر مادام العمر ایران. بخش بزرگی از حرفای او همیشه تکراری است. منتها خیلی ها منتظر سخنرانی امروز او بودن، به این خاطر که از فاصله آخرین موضع‌گیری رهبری ایران تا امروز اتفاقات مهمی افتاده بود. مهمترینش موضع‌گیری دونالد ترامپ در ژاپن که گفت ایران حتی با همین رهبران فعلی هم میتونه موفق باشه، که چراغ سبز بزرگی بود. و بعد هم نهایتاً حرفای مارک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سوئیس که بر خلاف شروط 12 گانه‌اش گفت مذاکره بدون پیش شرط با ایران رو ما میپذیریم. پاسخ آقای خامنه ای البته نبود، همه اینها رو رد کرد. در خبر هم آمد گفت حرفای ترامپ مرد رندی، ترفند، تطمیع، زرنگبازی است. منتها به نظر میرسه آقای خامنه ای نگران فشارهای داخلی است، نگران هست که بخشی از قدرت او رو تحت فشار قرار بده که حالا در این وضعیت وخیم اقتصادی مردم شما دارید لجبازی میکنید و مثل سال 90 قبل از تحریم ها زمان آقای احمدی نژاد دوباره دارید کشور رو به جایی میرسونید که مجبور شید نرمش قهرمانانه انجام بدید. بنابراین فکر میکنم به همین دلیل رو بحث رو تا حد زیادی شخصی کرد، حتی سعی کرد ترامپ رو مسخره بکنه، یه جورایی در واقع سعی کرد مثل ماهی از زیر ماجرا سر بخوره، از زیر دستان سیاستمداران ایرانی سر بخوره، پاسخ نه بده به مذاکره با آمریکا. اما در این حال این نه هم آنقدر قاطع نباشه و بیشتر احساسی و شخصی باشه که بعدن جای مانور برای جمهوری اسلامی باقی بمونه.
آیا این سخنان بیانگر این هست که این سفر نخست وزیر ژاپن که در آستانش هستیم که قرار هست بیاد و بین تهران و واشنگتن میانجیگری کنه، بیانگر بی‌نتیجه بودن این سفر هست؟
مطلقاً به این معنی نیست. البته شخصا تصور میکنم شرایط ایران الان برای مذاکره آماده نیست. تصور میکنم الان پذیرفتن نفس مذاکره درباره کلیه مسائل با آمریکا خود به خود به معنی عقب نشینی حکومت هست. بنابراین سخت جانی خواهد کرد، مقاومت خواهد کرد. منتها دو نکته یادشون نره. همین آقای آیت الله خامنه ای سالهای 90 و 91، روزهایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بود، میگفت ترمز و دنده عقب هسته‌ای رو، قطار هسته‌ای رو کندیم و انداختیم دور. و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بارها در سخنرانی‌هاش گفت مخالف مذاکره با آمریکاست. موقعی که دولت آقای روحانی آمد، آقای علی اکبر صالحی که اون موقع وقت وزیر خارجه بود فاش کرد که با اجازه شخص آقای خامنه‌ای با مقامات آمریکایی در عمان مذاکره کرده، و بعدا هم خود آقای خامنه‌ای یه روزی بعد از برجام مسئولیتش رو پذیرفت و گفت این مذاکرات قبل از اون زمان شروع شده. و نکته دومی که دوباره فراموش نکنیم این هستش که همین آقای دکتر ظریف چند هفته پیش در نیویورک بحث مذاکره با آمریکایی‌ها بر سر زندانیان دو تابعیتی، زندانیان دو طرف رو مطرح کرد. بنابراین اساساً ما حرفای امروزه آقای خامنه‌ای رو نمیتونیم به عنوان یک فکت اصلی و قابل اعتماد برای مخالفت جمهوری اسلامی با مذاکره فرض کنیم.
آقای مهتوی آزاد، رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز سه‌شنبه‌اش بار دیگر به وجود مشکلات اقتصادی در کشور تأییدش کرد که این مشکلات اقتصادی وجود داره، اما راه حل این مشکلات رو منوط به کنار گذاشتن دعواهای سیاسی و جناحی کرد. به نظر رسید که کمتر انتقاد کرد از عملکرد دولت حسن روحانی. ارزیابی شما چیست؟
تئوری آقای خامنه‌ای در یک سال اخیر ارائه داده. تئوری اولش این هست که نه جنگ نه مذاکره، ما نه با آمریکا به جنگ خواهیم رسید نه لازم مذاکره کنیم. و تئوری دومش که ادامه ماجرای اقتصاد مقاومتی است، این است که میگوید ما مشکل داریم ولی بنبست نداریم. واقعیت این هستش که تمامی شرایطی که همین امروز آقای خامنه‌ای درباره شکستن بنبست‌ها، شکستن مشکلات ارائه کرد، خودش ناقضش هست. یعنی همین امروز گفت وحدت، مهمترین عامل وحدت نیروهای خودی در کشور خود آقای خامنه ایست. گفت همه مردم دست به دست هم بدن، مهمترین عامل در واقع مخالف با اتحاد نهادهای زیر مجموعه خود آقای خامنه ای هستن. گفت با قاچاق و رانتخاری باید مقابله بشه. هر سه رئیس جمهور آخر ایران، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، گفتند که بزرگترین عامل قاچاق در ایران سپاه پاسداران تحت فرمان آیت الله خامنه ایست و غیره. تصور میکنم بخش بزرگی از این حرفا رو ما باید شعارهای سیاسی در نظر بگیریم. حالا شاید حتی ته دلش رهبری ایران دوست داشته باشه این اتفاقات بیفته، منتها در مرحله عمل چیزی که از او و جناح همسوش میبینیم چیزی نیست که چنین وعده ها، چنین آرزوها یا آمالی رو محقق بکنه.
مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای در باره آمریکا و مسائل سیاست خارجی این کشور و همچنین مسائل داخلی ایران. اما همانطور که مطلع هستید روز سه‌شنبه 14 خرداد همزمان بود با 30 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران. به همین بهانه رادیو فردا ساعتی پیش میزگرد تحلیلی داشت در خصوص شخصیت و کارنامه سیاسی آیت الله خمینی در دوره زمامداریش در ایران تا پیش از مرگ، با حضور رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس و حسن شریعت مداری فعال سیاسی در هامبورگ آلمان که با هم میشنویم.
و البته ایشون توانست از مقام نسبتاً گمنامی که در روحانیت شیعه داشت و به علت اینکه در دوره آقای بروجردی ایشون رو در حقیقت بیرون کرده بود از منزل به خاطر حمایت از فدایان اسلام، خانه نشین شده بود، شهرتی نداشت، توانست با این دخالت در امور سیاسی شهرتی به دست بیاره و چون مجتهد بود و می توانست در رأس دستگاه روحانیت قرار بگیره، توانست که این دستگاه عظیم روحانیت رو در استخدام خودش بگیره و این کار البته در رهبری او، در به ثمر رسیدن اون که انقلاب نام داره اثر داشت و اگر ایشان یک روحانی نبود بسیار سخت بود که بتواند چنین موقعیتی رو به دست بیاره.
اما آقای علی جانی، در مقابل علی خامنه ای مرجعیتی نداشت زمانی که به عنوان رهبر انتخاب شد، پس ایشون مشروعیت خودش رو از کجا آورد؟ و البته پرسش اینجاست که چطور تونست اون رو حفظ کنه؟
بله، آقای خامنه‌ای به نوعی در یه روندی که آقای شهرمندانی هم توضیح دادن به صورت اکتسابی در موضع رهبری قرار گرفت، شخصیت و کاریزمای خاصی داشت. آقای خامنه‌ای غیر اکتسابی بود این ماجرا و در یک زد و بند و یک فعل و انفعال سیاسی که در مجلس خبرگان صورت گرفت با مدیریت آقای هاشمی به همکاری سید احمد خامنه‌ای به رهبری رسید. ولی ویژگی های مشترک شخصیتی هم وجود داره. علاوه بر این تفاوت موقعیت، هر دو نفر لجباز و کینه‌توز بودن و هستند، خودشیفتگی دارند، رو رقباشون حسادت و حساسیت دارند و سماجت بر اشتباهاتشون دارند. اما آقای خامنه‌ای شخصیت قوی تری داشت، کاریزما داشت، آقای خامنه‌ای نداشت. آقای خامنه‌ای از اهرم های دیگری استفاده کرد که البته آقای خامنه‌ای هم استفاده می کرد. آقای خامنه‌ای ولی از کاریزماش و نفوذ اجتماعیش و بسیجش علیه مخالفین هم استفاده میکرد، یا از این بسیج برای جنگ استفاده میکرد، ضمن اینکه خوب از نیروهای امنیتی و سرکوبگر هم استفاده میکرد. اما آقای خامنه‌ای اتکای بیشتری رو نیروهای نظامی امنیتی داره، اونقدر که آقای خمینی به روحانیون و سیاسیون تکیه میکنه در همون حد به نیروهای امنیتی و نظامی تکیه نمیکنه. اونها در مدار سوم هستن، یعنی مدار اول روحانیون و سیاسی هستن، مدار دوم تکنوکرات ها هستن، مدار سوم به اصطلاح بچه حزب‌اللهی ها و سپاهی ها و جهادی ها هستن. به ترتیب در دوره آقای خامنه‌ای این سومی ها میان در رده اول قرار میگیرن که حالا بحثش مفصله. بی هر دو نفر اگه بخوام در یک مقیاس کلی قضاوت بکنیم، یک فرصت بزرگ تاریخی برای جهش به جلو رو با انقلاب ایران میتونست بستر سازی بشه از بین بردند، یه رؤیا رو تبدیل به کابوس کردند، میتونست جمهوریت ما رو جلو ببره عبور از سلطنت، ولی اینها دوباره حکومت جمهوری رو به یک سلطنت و دیکتاتوری فقیه و دیکتاتوری مطلقه تبدیل کردن. و در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و سیاست داخلی و خارجی آقای خامنه‌ای در مقیاس بسیار بالا ادامه دهنده نقش آقای خمینی است، و به نظر من آقای خامنه‌ای سیعه ای از سیعات آقای خمینی است و مشکل اصلی و انحراف اصلی رو خود آقای خمینی ایجاد کرد.
آقای شریعت مداری، آقای علی جانی به مسئله حذف مخالفان اشاره کردند که یکی از شیوه هایی بوده که هر دو رهبر جمهوری اسلامی اون رو در پیش گرفته بودند. این حذف رو آقای خمینی از کجا آغاز کرد؟ آیا پیش از انقلاب آغاز شده بود یا پس از پیروزی انقلاب؟
بله، حذف از همون روز اول از پشت بام مدرسه رفاه آغاز شد با اعدام سران ارتشی که ایشون به آمریکایی‌ها قول داده بود در فرانسه که فقط 10-15 نفر اونها رو از کار برکنار میکنه ولی با اونها هیچ معامله بدی نخواهد کرد. همون شب اولی که در مدرسه رفاه قرار گرفت دستور اعدام اونها رو داد، و بعد کمیته‌های انقلاب شروع کردن به پاکسازی مخالفین. بعد به روحانیون نوبت رسید، اولین حذف با حذف پدر من آغاز شد و همینطور مخالفین حذفشون ادامه پیدا کرد تا به این حد رسید. حذف در حقیقت روشی بود که یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی یا باید از این ایدئولوژی صرف نظر میکرد یا راهی جز حذف نداشت، برای اینکه اگر میگذاشت که دگراندیشان در صحنه اجتماعی بمانند، بالاخره تعاطی افکار دگراندیشان نمیگذاشت که این ایدئولوژی مستقر بشه. آقای خمینی میخواست که یک حکومت اسلامی مستقر بشه. در اون که در قانون اساسی اومده، حتی رهبر ولی فقیه، خود ولی فقیه و رهبر، خودشو رهبر ایران نمیدونه، رهبر امت اسلامی میدونه که اولین پایگاهی که در حقیقت تصرف کردن ایرانه، و ایران مانند یک پادگان و ساخلوی نظامی است که اونا ازش استفاده میکنن تا به همه شیعیان و به همه مسلمانان مسلط بشن. از منابع مالی، از نفرات انسانی، از ساختار تشکیلاتی این مملکت بهره میبرن تا اینکه نفوذ خودشون رو در دنیای اسلام گسترش بدن. این هم در دوره آقای خمینی بوده و هم در دوره آقای خامنه‌ای. بنابراین در ایران اصولا موافق و مخالف و همه وسیله‌ای بودن برای رسیدن به این هدف، و لجبازانه دنبال این هدف هستن که مملکت ما رو به این روز کشونده، منابع اونو صرف این ماجراجویی‌های منطقه‌ای کرده، همه کشورهای منطقه رو دشمن ما کرده و مردم ما رو به این فلاکت رسوند.
آقای علی جانی، چقدر آقای خامنه‌ای در حسب مخالفانش پیرو آقای خمینی هست، و چقدر در موضوعی که آقای شریعت مداری اشاره کردن رهبری جهان اسلام داره تأثیر میکنه به آیت الله خمینی؟
در هر دو مورد آقای خامنه‌ای ادامه دهنده راه آقای خمینی است، البته با موقعیت‌های حالا هم شخصی متفاوت هم شرایط سیاسی متفاوت. کسانی که امثال بنده و امثال ماها که بیرون از قدرت بودیم میتونیم نگاه دقیق‌تر و منصفانه‌تری داشته باشیم به مقایسه این دو رهبر تا کسانی که اون موقع خط امامی و زبده در ولایت بودن و الان میگن ما اصلاح طلبیم و میخواهند به نوعی بگن تعارضی وجود داره بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی، در حالی که تفاوت‌ها به نظر من حتی اکثر تفاوتی وجود داره و این تفاوت هم ناشی از منطق موقعیته. اصلاح طلب‌ها میگن که مثلا آقای خمینی با کراواتیان کار میکرد، جبهه ملی نهضت آزادی، آقای خامنه‌ای نظارت استصوابی آورده، که این به نظر من نوعی دستکاری تاریخه. در اون موقعیت آقای خمینی هم حزب رو از تشکیل شورای انقلاب حتی قبل از انقلاب شروع کرده بود. بخشی از نیروهای سیاسی در این شورای انقلاب نقش ندارن و بعد به ترتیب آقای بنی‌صدر، قطب‌زاده، نهضت آزادی، آقای منتظری اینا حذف شدن، همانند این کاری که آقای خامنه‌ای کرد که آقای هاشمی، موسوی، کروبی، خاتمی رو حذف کرده. ولی در دو موقعیت زمانی متفاوت آقای خمینی هم نظارت استصوابی رو بدون اینکه حالا اون موقع اسمش نظارت استصوابی باشه پایه گذاشت، نکداشت برخی از شخصیت‌های سیاسی کاندیدای ریاست جمهوری بشن، برخی از کسانی که به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده بودن، نماینده مجلس خبرگان انتخاب شده بودن، اجازه ورود نداد. و ما اینا رو در ببینید آقای خمینی حکم اعدامای 67 رو میده، در دوره آقای خامنه‌ای هم قتلای زنجیری اتفاق میفته. آقای خامنه‌ای هر چند طرفداراش گاهی اوقات کنایه میزنن به اصلاح طلبا که اگر همین موسوی کروبی در دوره آقای خمینی بود ممکنه اعدام بشن، و البته حرف چندان بی ربطی هم نیست، ولی در اون دوره خب گروه های مخالف هم دست به اسلحه برده بودن و آقای خمینی میتونست از این موقعیت سوء استفاده بکنه و سرکوبشو بپوشونه. ولی آقای خامنه‌ای که مخالفینش به جز کاغذ و قلم و میکروفون و سخنرانی کاری نکرده بودن. ما در سیاست خارجی هم این شباهت ها رو میبینیم. آقای خمینی جام زهر رو مینوشه بعد از یک جنگ دراز مدتی که نصف بیشترش اشتباه بود. آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانانه انجام میده. آقای خمینی با ماجرای مکفالین برخورد دوگانه و به تعبیر نفاق‌آمیز میکنه. آقای خامنه‌ای این رو در اتو برجام میکنه. البته خوب از انصاف نباید گذشت که در حاشیه و پاورقی هست البته این مسئله، نه در متن، که آقای خمینی نوآوری های فکری داشت. خب پذیرفت زنها حق رأی بدن در رابطه با موسیقی، در رابطه با شطرنج. خب آقای خامنه‌ای هم داشت در ارث بری زنان که هم از عرصه و هم از عیان ارث میبرن. یا نگاه نرمتری که هم آقای خمینی هم از آقای خامنه‌ای نسبت به معدل حوزه های علمی و روحانیت نسبت به اهل تسنن دارن، در هر دو مشترکه. به هر حال من انحراف اصلی رو در آقای خامنه‌ای میبینم که آقای خامنه‌ای هم همون مسیر رو در سیاست داخلی و خارجیش و در بویژه در اوتو مخالفین ادامه داده. هر دو هم از نوعی پراگماتیزم مصلحت اندیشانه بی اصول و پرنسیپ استفاده کردن.
آیه شریعت مدیری، اگر نگاهی بخوایم بکنیم به دیدگاه های اقتصادی دو رهبر جمهوری اسلامی، شعار آقای خمینی در آغاز انقلاب مستضعفان بود و شعار عدالت و برابری رو مطرح میکرد، چقدر این شعارها با نیازهای اجتماعی آن زمان جامعه تطبیق داشت و واقعا چقدر تونست آقای خمینی که این شعارها رو حداقل به عرصه عمومی بیاره؟
بله، خب آقای خمینی با وعده آوردن نان به سر سفره مردم، رایگان کردن همه چیز در حقیقت شروع کرد و هیچ کدوم از اون وعده ها رو عمل نکرد. شعار مستضعفین هم برای رقابت با چپ اون موقع و جلب دهک های پایین اجتماع بود که به علت ناآگاهی بیشتر ذوب در این رهبر کاریزماتیک بودن و اونها رو به عنوان گوشت دم توپ، کودکان و فرزندانشون رو به جبهه میفرستاد و بیدریغ از دم تیغ دشمن میگذرن. البته که این شعارها رو لازم داشت، ولی اقتصادی که بنیانش بر این جمله معروف ایشان که اقتصاد مذارت میخوام این رو میگم مال خره گذاشته شده، خب نتیجهش هم معلومه که چی میشه. نتیجه چنین برخوردی با اقتصاد در یک نظام ایدئولوژیک که از اول سعی میکنه همه منابع رو به خودی ترین خودی ها که پایه اجتماعیش هستن اختصاص بده و تبعیض رو سیستماتیک عمل کنه و قانونی این تبعیض رو اجرا کنه، نتیجهش این میشه که باندهای مافیایی تشکیل میشن که به مراتب قوی تر از بیت رهبری، سپاه و دولت هستند و و مقدرات مملکت امروز به دست ایناست، مملکتی که در حال فروپاشی است، در حقیقت منافع چند مافیای بزرگ قدرت اقتصادی اون رو اداره میکنه و اختلاسهایی که هست سر به ارقامی میزنه که حتی تکرار اون ارقام برای ریاضیدانها هم مشکل شده. بنابراین اصولا چیزی که اینا از اقتصاد میفهمیدن بانک ها قلکی بودن که هر موقع رهبر انقلاب و دیگران دست در اون میکردن میتوانستن پول لازم رو تهیه کنن و این پول رو میدادن به کسانی که ذوب در ولایت فقیه بودن، از اونها حمایت میکردن تا قدرت ادامه پیدا کنه، مقداری از پول رو هم صرف جهانگشایی میکردن و این لفت و لیس ها و جهانگشایی ها و ماجراجویی ها مجموعاً مملکتی را به وجود آورده که ضریب فلاکت اون از اغلب کشورهای جهان سوم هم امروز پایین‌تره و در وهله فروپاشی اقتصادی و سیاسی است.
آقای علیجانی، شما به شباهت‌های رهبری آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای اشاره کردید. به نظر می‌رسد در موضوع مسائل اقتصادی البته نمیشه خیلی شباهتی بین موقعیت جمهوری اسلامی در زمان رهبری این دو رهبر جمهوری اسلامی برقرار کرد. آیت الله خمینی در حالی رهبری رو واگذاشت که 8 سال جنگ رو ایران پشت سر گذاشته بود و مسائل اقتصادی دوران جنگ توقع زیادی را از ایشون ایجاد نکرده بود به عنوان رهبر جمهوری اسلامی. اما حالا 30 سال بعد از رهبری آیت الله خامنه ای به نظر میرسه که مفاسد اقتصادی میراث اصلی هست که حاصل رهبری آقای خامنه ای هست. به نظر شما این شعار عدالت و برابری که آیت الله خمینی با اون انقلاب رو به پیروزی رسوند حالا به کجا رسیده؟
بله، فساد در دور آقای خمینی بیشتره، ولی این فساد از منشأها و از سرچشمه‌هایی نشأت می‌گیره که بناش در دور آقای خمینی گذاشته شده. درسته در اون دوره شعارهای انقلاب، فضای انقلاب نوعی تنزه‌گرایی رو ایجاد می‌کرد و فساد سخت بود، ولی در همون دوره هم بنای این گذاشته بود. دکتر شریعتی جمله‌ای داره میگه چرا همه منبرهای ما به نفع مستضعفینه ولی همه رساله‌های ما به ضرر مستضعفینه. این آقای خمینی هم پایگاه اجتماعی بود واقعا، یعنی روحانیت با اقشار فقیرتر سر و کار داشت، ولی فقهش طرفدار اقشار فقیر نبود. ما این دوگانگی رو میبینیم، ایشون شعار به نفع محرومین و پابرهنه ها میده ولی همیشه شورای نگهبانش از سوپر راست‌ترین جریانات حوزه که به شدت طرفدار به حال نظام سلطه و سرمایه هستن تشکیل میشد. ما این دوگانگی رو واقعا در اون دوره میبینیم، ولی فضای انقلاب و به حال تحمل مردم هم بیشتر از حالا بود. به حال مردم چشم گوششون باز شده، مطالباتشون بالاتر رفته و این فساد مثل یه گلوله برفی است که از یه دوره حرکت کرده و حالا تبدیل به یک انبوهی از برف شده که آقای خامنه‌ای فرمان کش ندهید براش صادر میکنه. ببینید، برخلاف شعارهایی که قبل انقلاب داده میشد که میخواد حکومت علیبار تشکیل بده، امام علی در اقتصاد به شدت سختگیر و در سیاست آسانگیر بود، جمهوری اسلامی چه در دوره آقای خمینی چه در به ویژه دوره آقای خمینی بسیار در اقتصاد آسانگیر و کشندهی و در سیاست تخطیر. ما میبینیم در همون دوره آقای خمینی اینا میخوان با آمریکایی‌ها اسلحه بخرن ولی در ظاهر هم شعار ضد آمریکایی بدن. مذاکره‌ای که اصلا هواپیما اومده در تهران نشسته، 2 هفته در تهران اونها حضور دارن، در مشاوره عالی رگان وجود داره، 14 روز مذاکره کردن، 7 دور مذاکره بوده، به نتایجی رسیدن، اسلحه دریافت کردن، میخوان اینا رو بپوشونن. بعد میان مخالفین رو از طیف آقای منتظری مثل امید نجف آبادی رو به جرم لبات اعدام میکنن، مهدی هاشمی رو یه چیز دیگه رو بهانه میکنن اعدام میکنن. همون گونه که در دوره آقای خامنه ای با فتنه‌گر و آمریکایی و اینا مخالفین رو سرکوب میکنن. یعنی یه نوع بی اصولی وجود داره و اگه بخوام از اشخاص فاصله بگیریم به گمان من یه مشکل ساختاری است. حکومت ایران هم ولایی هم نیمه جمهوریه و ما میبینیم هم آقای خمینی با رئیس جمهورش مشکل داره و آقای بنی‌صدر رو حذف میکنه به خاطر اینکه آقای بنی‌صدر هم نیست رو آرمانهاش، هم آقای خامنه‌ای مشکل داره با رئیس جمهورهاش و این رو ما جدا از مسائل فردی و جدا از منطق موقعیت و تفاوت شرایط میتونیم به صورت ساختاری هم در این ساختار دوگانه جمهوری اسلامی ریشه‌یابی بکنیم.
شنونده میزگرد بررسی کارنامه سیاسی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بودید با حضور آقایان رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس و حسن شریعت مداری فعال سیاسی در هامبورگ آلمان. همراه ما بمانید با تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
کسانی که سنشون حدوداً 18 سال 20 سال بوده اول انقلاب، دقیقاً به خاطر دارن که مراسم باشکوهی برای بزرگداشت 2500 به اصطلاح سال شاهنشاهی ایران برگزار شد و حدود 200 نفر از سران کشورهای جهان آمدند و جالب این هست که با اتوبوس جابجا می شدند. نه موشک هاک در اطراف اونجا علم شد و نه مسائل دیگری. حالا بعد از گذشت 40 سال از همون موشک هایی رو که شاه اون زمان خریده بود برای دفاع از کشور میارن دور تا دور قبر آقای خمینی مستقر میکنن که مبادا سران نظام رو یه وقتی از طریق هوا کسی مورد حمله و هجوم قرار بده. چرا اون زمان اونطور امنیتی هست و به اون شکل کشور اداره میشه و چرا حالا اینجور ترس و وحشتی هست که اگه یه جا میخوان برن باید با موشک ازشون محافظت بشه؟
میخوام بگم اقتصاد کشوری که روی آوه از همین اعلان تعطیلی ها مدومه، هفت هفته 3 روز 4 روز تعطیل. آخه کجا او که کارخونهی کار نمی کنه، کارگاهی کار نمی کنه، هیچ جای کار نمی کنه. ولی خب چه کشوریه که هر ماه اقلا 7-8 روزش تعطیلیه؟ آخه اینم شده زندگی؟ این شده کشورداری؟ آخه چرا دست نمی کشین؟ شما ها که نابود کردین دیگه، چیزی باقی نداشتین تو این کشور که بخواییم بچاپید و بخورید. دیگه ول کنید، برید بگذارید ایران خودش ها درست کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و اما حسین امیر عبداللهیان مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی عربستان سعودی را به تصمیم جدید و شوک‌آور تهران در قبال آنچه ادامه همکاری ریاض با واشنگتن در تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خوانده تهدید کرد. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس ایران در امور بین الملل با انتشار توییتی به عربستان سعودی نسبت به همکاری با آمریکا علیه ایران هشدار داد. این مقام ایرانی در صفحه توییتر خود نوشته است: حاکمان عربستان اگر همراهی و نوکری خود برای آمریکا در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف نکنند، باید منتظر تصمیم جدید و شوک‌آور تهران باشند. زمان برای تداوم سیاست‌های کثیف عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل به سرعت رو به پایان است. پایان نقل قول. دستیار امور بین‌الملل مجلس ایران توضیحی درباره تصمیم ایران نداده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسگو در اسکاتلند درباره موضع‌گیری این مسئول ایرانی توضیح می‌دهد.
توییت آقای امیر عبداللهیان تهدیدآمیز و اشاره به محدود کردن ظرفیت صدور نفت عربستان یا به خطر انداختن اونه. البته برای بستن تنگه هرمز جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار جدی روبرو است. بالاتر از تنگه هرمز ناب ابراهام لینکلن و نیروهای دریایی آمریکا حضور دارند. عربستان سعودی راه دیگری برای صادرات نفت در بنادر متفاوت رو در اختیار داره، ولی تهدیداتی که حوثی‌ها چند هفته پیش در خاک عربستان انجام دادن و از طریق پرواز دادن هواپیمایی بدون سرنشین دو مرکز پمپاژ نفت عربستان رو هدف قرار دادن، به نوعی بازگوی تهدیدهای بالقوه‌ای است که شاید جمهوری اسلامی بتونه اونها رو بالفعل بکنه. ولی هزینه اجرای این تهدیدها برای جمهوری اسلامی به نظر من خیلی سنگین‌تر از هزینه است که به طرف مورد تهدید میتونه وارد بشه.
بنابر گزارش ها عربستان، عراق و لیبی تولید نفت خود را به تازگی افزایش دادند تا جایگزین نفت ایران در بازارهای جهانی شوند. در روزهای 10 و 11 خرداد ماه عربستان سعودی در شهر مکه نشست‌های جداگانه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را برگزار کرد. در این نشست‌ها ریاض ایران را عامل بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرد و در 3 نشست کشورهای اسلامی در مکه بیانیه‌های انتقادی نیز علیه تهران صادر کردند. در این نشست‌ها حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و اقدام خرابکارانه علیه 4 کشتی نفتکش در بندر فجیره امارات متحده عربی نیز محکوم شد. در مقابل، عراق و قطر با موضع‌گیری‌های عربستان سعودی و متحدانش در نشست‌های مکه همراهی نکرده‌اند. شبکه کان، تلویزیون دولتی اسرائیل گفته سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه اسرائیل موساد شواهد دست داشتن ایران در انفجارهای چهارگانه در نفتکش‌های لنگر گرفته در بندر اماراتی فجیره را به آمریکا داده است. ایران دخالت در این رویدادها را رد کرده بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی میگوید موضع‌گیری توییتری حسین امیرعبداللهیان پس از نشست‌های مکه بخشی از تنش‌های جاری میان ایران و عربستان است.
البته این بازگوی نگرانی های حکومت هست، ولی آقای عبداللهیان سابقا معاون وزیر خارجه بوده در امور کشورهای عربی و از چهره های تندرو و مخالف عربستان سعودی. دولت ایران انکار میکرده که نشست مکه به خصوص برای عربستان پیروزی سیاسی به دست آورده، ولی عرب ها از این قضیه راضی بودند. در وضعیت کنونی یک جنگ اقتصادی بین ایران و عربستان درگیره. ایران در کار تلاش برای پیدا کردن بازار فروش نفت شد و سعودی ها به دنبال تثبیت بازار و پر کردن جای خالی نفت ایران هستند. این ایران رو به شدت ناراحت میکنه. ایران ظرفیت صادرات نفتش الان عملا مطابق آماری که چند روز پیش رویترز منتشر کرد به 400 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به همین نسبت تولید نفت ایران هم کاهش پیدا کرده. ادامه وضع موجود برای جمهوری اسلامی بسیار نظر مالی سنگین میتونه تموم بشه.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که تولید روزانه نفت ایران در 4 هفته گذشته به کمترین میزان ممکن در 3 دهه گذشته رسیده است. آمریکا با پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری از میانه اردیبهشت ماه خرید نفت ایران را تحریم کرده است. میانگین تولید نفت عربستان در 4 هفته گذشته به نزدیک 10 میلیون بشکه در روز رسیده است. ریاض طبق توافق با سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک مجاز است روزانه تا 10,300,000 بشکه نفت تولید کند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو میشنیدید. اما خبرهای روز سه‌شنبه حاکی از آن بود که 4 محیط‌بان با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. در حادثه‌ای که فرماندار شهرستان بافت از آن خبر داده، 2 نفر از محیط‌بانان زخمی و 2 شکارچی غیر مجاز هم کشته شدند. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
شکارچیان 2 محیط‌بان پارک ملی خبر در استان کرمان را زخمی کردند. خبر 12 خرداد ماه، جان باختن محیط‌بان هرمزگانی در مأموریت و حین انجام وظیفه 13 خرداد ماه و 4 محیط‌بان در بافت با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند 14 خرداد ماه. اینها تنها خبرهای 3 روز اخیر است. در یک جستجوی ساده میتوان از مرگ 10 محیط‌بان یا به زندان افتادنشان تنها به دلیل تلاش برای متوقف کردن شکارچیان غیر مجاز و پاسداری از حیات وحش و محیط زیست کشور آگاه شد. در این آخرین مورد مرتبط با 4 محیط‌بان در بافت به نوشته ایرنا، 2 شکارچی هنگام گریز از منطقه در سانحه‌ای کشته شدند. اما چرا محیط‌بانانی که حتی یک گلوله به سوی آنها شلیک نکردند روانه زندان شدند؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
این محیط‌بان‌ها در گذشته دیدند که همکاراشون که مبادرت به استفاده از سلاحشون کردند به چه وضعی به زندان افتادند. 8 سال، 8 سال و نیم، 6 سال و پشت میله‌ها گذروندن برای انجام وظیفه، یعنی متخلف رو دیدن، اخطار کردن و بعد شلیک کردن. متاسفانه منجر به کشته شدن متخلف شده. اون وقت اینها رو میبرن زندان و در رو قفل میکنن میرن. در گذشته ما بارها و بارها متاسفانه مجبور شدیم دوره بریم در کشورهای مختلف، در شهرهای مملکت خودمون پول جمع بکنیم برای خلاصی اینها. خب اگر شما به جای محیط‌بان بودید، آیا حاضر بودید زندگی خودتون، آزادی خودتون، آینده فرزند و زن و بچه خودتون رو به خطر بندازید، به تعقیب شکارچی و متخلف بپردازید، در حالی که نتیجه‌ش رو میدونید که هیچ گونه حمایتی از شما صورت نمیگیره و درست برعکس، شما به خاطر انجام وظیفه پشت نیروهای زندان خواهید افتاد. من فکر میکنم اکراه محیط‌بانا در مورد به کار بردن سلاح از اینجا ناشی میشه.
به جز زندان، تعدادی از محیط‌بانان ایرانی نیز در سالهای اخیر حتی با صدور حکم اعدام مواجه شدند. اسماعیل کهرم:
تمام اونهایی که به اعدام محکوم شدن و حتی استیزان هم آمد، مانند مصالح مهنائی، غلام حسین خالدی و اسعد تقی‌زاده، اینها رو با پرداخت دیه های کلان بیش از 1 میلیارد تومان اینها آزاد هستند. در یک مورد ما یک محیطبان داریم در زندان هست که هنوز استیزان براش نیامده، ولی ایشون بیش از 7 سال هست که در زندان هست و ما کارمون به جایی نرسیده هنوز، در چه تلاش ها کماکان ادامه داره. به هر حال تا وقتی که تکلیف این محیطبان ها و قوانین به کارگیری سلاح مشخص نشده و از حمایت دولت محترم برخوردار نیستن، آش همان است و کاسه همان.
در تاریکی شب یا در جنگلی پوشیده از درخت تا چه حد میتوان به دقت در تیراندازی اعتماد کرد و چرا اصلا محیطبانان به سلاح مجهز میشوند وقتی جایی برای ضریب خطا در نظر گرفته نشده است؟ آیین نامه ها چه میگویند؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
ملاحظه فرمایید، آنطور که قوانین اینجا نوشته شدن اجراش مشکله، یعنی اینکه مثلا محیطبان موظف در صورت مشاهده متخلف این اخطار بکنه با صدای بلند 3 بار ایست بده و بعد شروع بکنه به تیر هوایی، یعنی یه تیر اخطاری به صورت تیر هوایی شلیک بکنه و در نهایت اگر چنانچه جان خودش و همکارش در معرض خطر بود، فقط در این صورت ایشون میتونه از سلاح استفاده بکنه، ولی باید از کمر به پایین رو هدف بگیره. شما تصور بکنید یه تفنگ برمای بیش از 40 ساله، آیا نشانه گیری با این تفنگ آسونه که آدم بیاد دقیقا از کمر به پایین رو بگیره؟ تمام این محیطبان ها که کسانی رو کشتن اذعان کردن که وجدانن و شرافتن کمر به پایین رو اینها هدف گرفته بودن، ولی متاسفانه به نواحی سینه و قلب اصابت شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندهی یگان حفاظت سازمان محیط زیست درست 1 هفته پیش از این گفت که محیطبانان اجرایی در حفظ سلامت محیط زیست و امنیت ملی کشور نقش مهمی دارند. او از نقش همه جانبه و دلسوزانه محیطبانان در حفاظت از منابع آب، خاک و هوا تقدیر کرد و همزمان از کمبود محیطبان در ایران گفت و یادآور شد که به ازای هر 25 هزار هکتار تنها 1 محیطبان وجود دارد. و در ادامه از تلاش برای افزایش سهمیه استخدام آنها گفت. اما تا چه حد شغل محیطبانی میتواند با این مشکلات خواهان داشته باشد؟
یکی از مسائل ما نیاز به 12,000 محیطبان داریم. در حال حاضر حداکثر محیطبانی که ما داریم تعدادشون حدود 2,000 نفر یا در بسیاری از مواقع کمتر از این وجود دارند، در حال مرخصی هستن، داخل زندان هستن، بیمارستان هستن و غیره، ولی هیچ رغبتی از طرف دولت به نظر نمیرسه که بخواد حتی این تعداد رو نزدیک به استانداردهای جهانی بکنه. درنتیجه رغبتی برای محیطبان شدن وجود نداره و اون محیطبان هایی هم که هستن رغبتی برای به کار بردن سلاح ندارن، چون نتیجه شومش رو مشاهده کردن.
امروز چهارشنبه، روز جهانی محیط زیست است. در حالی که جهان در صدد تلاش بیشتر برای حفظ کره خاکی و اقلیم در برابر تغییرات آب و هوایی و انقراض نسل برخی از جانوران و گیاهان است، نقش محیطبانان به ویژه در ایران مهمتر از همیشه برآورد شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما شبکه کان، یک شبکه تلویزیونی دولتی اسرائیل، مدعی شده که موساد، سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه این کشور، شواهد دخالت ایران در انفجارهای چهارگانه در نفتکش‌های بندر فجیره امارات را به آمریکا داده است. این شبکه شامگاه دوشنبه هفته جاری با استناد به اظهارات مقامات بلندپایه اسرائیلی که نامشان برده نشده، افزوده که آمریکا در نظر دارد به زودی این شواهد را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. در همین رابطه دقایق پیش گفتگویی کردم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل، و ارزیابی او را درباره منابع اطلاعاتی این خبر پرسیدم.
استناد این شبکه تلویزیونی اسرائیل از اخباری هستش که خودش دریافت کرده از کسانی که روابط دارن با سازمان اطلاعات اسرائیل. بر اساس این گزارش هایی که چاپ شده در رسانه‌های اسرائیلی، اسرائیل اطلاعاتی داشته از ایران جمع کرده که نشون میده که جمهوری اسلامی مسئول بمبگذاری های اخیر در فجیره بوده در امارات متحده عربی و اسرائیل این اطلاعات رو به آمریکایی ها منتقل کرده و آمریکایی ها از این اطلاعات استفاده خواهند کرد و به نقل یکی از مسئولین نیروی دریایی اسرائیل این یک حمله پیچیده کماندویی بوده که از ایران شروع شده و از ایران اجرا شده و خیلی هم به نقل این مسئول ارشد نیروی دریایی اسرائیل خیلی عملیات مجهزی بوده.
آقای جاودانفر، پیشتر هم گفته شده بود که منابع اسرائیلی درباره آنچه که جابجایی موشک‌های کوتاه برد ایران در خلیج فارس بوده رو به مقامات آمریکایی خبر دادند که منجر به اعزام ناو هواپیمابر و بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه خلیج فارس شده. معمولاً اسرائیل این اطلاعات خودش رو در منطقه خلیج فارس از کجا به دست میاره؟
معمولاً اسرائیل فاش نمی‌کنه منابعش از کجاست. میشه حد زد که احتمالش وجود داره که از ماهواره‌های اسرائیلی هستش. همیشه حد زد که منابع دیگری وجود داره، احتمالش وجود داره که همکاری وجود داره بین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جمع‌آوری این نوع اطلاعات. دولت اسرائیل معمولا فاش نمی‌کنه. بعضی وقتا ما می‌بینیم که مثلا عکس‌هایی هستش که از شرکت‌هایی که ماهواره دارن از اونجا خریده میشه و مثلا بعد از یک حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی در سوریه از این نوع عکس‌ها استفاده میشه برای اینکه نشون بدن که چقدر اسرائیل صدمه زده به این پایگاه‌ها. ولی اسرائیل معمولا فاش نمی‌کنه منابع خودش رو، ولی وقتی که منتقل می‌کنه به مثلا به آمریکایی‌ها، برای اسرائیل بسیار مهم هستش که این منابع موثق باشن، چون اگه آمریکا به تصمیمی رو بگیره بر اساس اطلاعات غلط اسرائیل، این میتونه عواقب بسیار منفی داشته باشه روی روابط بین اسرائیل و آمریکا. پس اسرائیل باید خیلی مواظب باشه که چه نوع اطلاعاتی به آمریکایی ها منتقل میکنه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان یک عنوان نایب قهرمانی و یک مقام سومی کسب کرد. محمد حسینی وزنه‌بردار دسته 89 کیلوگرم با مجموع رکورد 348 کیلو برنده مدال نقره جوانان جهان شد و حسین سلطانی نیز در وزن 81 کیلو رکورد 345 کیلو را در دو حرکت به جای گذاشت و مدال برنز گرفت. مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان در جزیره فیجی واقع در اقیانوس آرام برگزار می شود. در مرحله نخست مسابقات دو میدانی جایزه بزرگ آسیا در چین، امیر مرادی در دوی 800 متر به مقام قهرمانی دست یافت. دونده ایرانی 800 متر را در زمان 1 دقیقه و 49 ثانیه و 49 صدم ثانیه دوید و اول شد با یک جایزه 1000 دلاری. در پرتاب وزنه هم شاهین مهردلان سوم شد و 500 دلار جایزه گرفت. تیم ملی والیبال ایران که برای برگزاری هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال به توکیو پایتخت ژاپن رفته است، روز سه‌شنبه تمرینات خود را در این شهر دنبال کرد. در هفته اول این رقابت‌ها که در چین برگزار شد، ایران هر سه بازی خود را مقابل ایتالیا، چین و آلمان با پیروزی پشت سر گذاشت و در صدر جدول 16 تیمی لیگ ملت‌های والیبال قرار گرفت. در هفته دوم این رقابت‌ها ایران سه مسابقه در برابر برزیل، آرژانتین و ژاپن میزبان در پیش دارد. به گفته امیر خوشخبر سرپرست تیم، بازیکنان ایران از آمادگی کامل برخوردارند.
بچه‌ها کاملا در شرایط مسابقه هستند و خدا رو شکر مصدوم نداریم، آماده هستیم. اینجا تیم‌های بسیار بزرگی هستند، تیم برزیل، آرژانتین، و گذشتن از این تیم‌ها بسیار سخته. بازی کردن با ژاپن توی ژاپن بسیار سخته. امیدوارم که این روند خوب تیم ملی همچنان ادامه داشته باشه، ما بتونیم سربلند از اینجا بریم به کشورمون.
در بازگشت به کشور تیم ملی والیبال ایران باید 6 مسابقه دیگر در هفته‌های سوم و چهارم مسابقات برگزار کند. بازی‌های هفته سوم و چهارم در ارومیه و اردبیل برگزار می‌شود. و به دنبال حوادث روز یکشنبه ورزشگاه اهواز در فینال جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران که طی آن بازی پرسپولیس با داماش گیلان برگزار شد و پرسپولیس به مقام قهرمانی جام حذفی رسید، خسارات زیادی به برخی تأسیسات ورزشگاه باشگاه فولاد وارد شده است. این مسابقه که با یک تأخیر 140 دقیقه‌ای برگزار شد، خشم تماشاگران را به دنبال داشت و در پی آن به گفته حبیب الله رضایی مدیر عامل باشگاه فولاد بیش از 2000 صندلی تخریب شده است. در گزارشی که در سایت باشگاه منتشر شده و خبرگزاری‌های ایران هم آن را بازتاب دادند، مدیر عامل باشگاه خواهان خسارت میلیاردی به تأسیسات ورزشگاه شده است. او در گله و انتقاد از رفتار تماشاگران می‌نویسد: میهمانان فولاد نمک خوردند، نمکدان شکستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پس از پایان خبرها از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از دیگر همکارم فهیمه خضرحیدری پیش از پخش این برنامه براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضرحیدری همراه هستید. محتوای مجرمانه. در یادداشت کوتاهی که از طرف قوه قضاییه روی صفحات مسدود شده در شبکه‌های اجتماعی می‌آید، تأکید شده که این صفحات به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شدند. صاحب این صفحات بر اساس همین یادداشت تحت پیگرد است. اما محتوای مجرمانه چه می‌تواند باشد؟ باور کنید یا نه، آواز زنان که از 41 سال پیش با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ممنوع شد. این صدای حسین بهاربین است، خواننده و استاد آواز در آلمان. او از بعضی نمونه‌های صفحات مسدود شده زنانی که آواز و موسیقی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند می‌گوید.
خانم آسوک اسدی از همکلاسی‌های بنده در دانشگاه، ایشون درسشون رو در وین تموم کردن و به ایران برگشتن و مشغول کار حرفه‌ای بودن و موسیقی خیابانی هم کار می‌کردن با توان خیلی بالا، هنر بسیار خوب. ولی متاسفانه به پیجشون که مراجعه می‌کنین با پیام روبرو میشین که با دستور مقام محترم قضایی به دلیل انتشار محتوای مجرمانه این نشانی اینترنتی توقیف شده و عوامل دخیل در جرایم موضوع پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
در تمام این سالها این زنان آوازهاشان را در گلوی خود خاموش کردند. با این حال ظهور شبکه‌های اجتماعی به شهروندان ایرانی از زن و مرد این فرصت تازه را داد که بتوانند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به مثابه رسانه شخصی، بخش‌های ممنوع، محذوف و سانسور شده زندگی خود را آزادانه و در ابعاد جهانی با دیگران به اشتراک بگذارند. حسین بهاربین:
خیلی خوشبینم به این موضوع که خانم ها با استفاده از دنیای مجازی، اینترنت دارن میخونن، آواز میخونن و صداشون رو با توسط این ابزارها دارن در اختیار دوستانشون قرار میدن و با استفاده از دنیای مجازی بسیار شناخته شده و معروف شدن یا دارن میشن و صداشون دارن میرسونن به گوش مخاطبی که دوست داره موسیقی رو.
این صدای آیدا نصرت است، نوازنده و خواننده گروه موسیقی مانوشان، یکی از صدها زنی که موسیقی و آواز خواندن آرزو و استعداد و شور و شوقشان است. آیدا زنی است که به همین دلیل از ایران خارج شده، برای دنبال کردن رویایی که در گلو دارد.
تا اونجا که یادم میاد من همیشه آواز خوندم، ولی از اون لحظه که فهمیدم که آواز خوندن در واقع برای زنها توی مملکت هم ممنوع هست به صورت سولو، خیلی دیگه جدی به آواز خوندن فکری نکردم، گذاشتمش کنار، گذاشتمش یک گوشه و تصمیم گرفتم که یه ویولونیست درجه یک بشم، سولیست ویولونیست بشم در واقع. و خب تحصیلات موسیقیمو توی هنرستان موسیقی ادامه دادم، به صورت آکادمیک موسیقی کلاسیک اروپایی رو خوندم. آواز هم همچنان همیشه با من بود، به هر حال ما اونجا کورسای کور و موسیقی مثلا موسیقی کلاسیک و اینا هم داشتیم، آواز کلاسیک، ولی خب خیلی جدی نبود. تا 11 سال پیش من تصمیم قطعی گرفتم که آواز رو وارد عرصه حرفه‌ای زندگیم بکنم. هیچ دورنمایی نداشتم از اینکه چه اتفاق قراره بیفته، فقط گفتم من اون راهی رو که بعد دلم میگه رو برم. شروع کردم به یاد گرفتن آواز سنتی، در واقع سنتی ایرانی.
او از انواع موانعی میگوید که در جامعه ایرانی بر سر راه موسیقی، آن هم موسیقی برای زنان، قرار میگیرند.
نه فقط تنها آواز، اون سالهایی که ما موسیقی کار میکردیم خیلی سالهای پرفشار و پرتنش و تاریکی بودن توی مملکت و ما حتی برای حمل کردن سازمون هم باید جواب پس میدادیم به پلیس امنیت اخلاقی و اسلامی و اینا، همین گشتای ارشاد و اینا، که چرا ما ساز حمل داریم میکنیم، بچه ها اصلا موسیقی داریم میزنیم. فقط مخصوص آواز نبود، از بچگی ما همش تهدید، ما تو هنرستان موسیقی بودیم و هر روز واقعا ماهی یه دفعه دو دفعه ما تهدید میکردن که در هنرستان رو خواهند بست و پدر مادرای ما بودن که در واقع جمع میشدن و جلوی وزارت ارشاد تجمع میکردن و اینا که هنرستان موسیقی رو نبندن. و این در واقع این مبارزه کردنه و تن ندادن به اون شرایطی که به ما تحمیل میشد، از اون بچگی ما رو اینو داشتیم. حالا در مورد آواز شدیدتر بود خیلی.
آیدا اما تا زمانی که در ایران بود، حتی از انتشار آوازش روی شبکه‌های اجتماعی هم واهمه داشت. ترس، هراس و نگرانی دائم از دستگیر شدن چیزی است که از آن روزها به یاد می‌آورد.
توی ایران بخوام صادقانه صحبت بکنم، من هیچ وقت از شبکه‌های اجتماعی به خاطر واهمه‌ای که داشتم از اینکه مشکل امنیتی برام ایجاد بشه استفاده نکردم برای تبلیغات خودم. من تا زمانی که توی ایران بودم کاملا بی سر صدا کار میکردم و حتی کنسرت‌ها که میمدیم توی اروپا اجرا میکردیم، من حجابم رو سرم میکردم که مبادا برمیگردم ایران مشکلی برام پیش بیاد و اینا، و کلا همش با ترس و لرز و خیلی با احتیاط و اینا بود و اصلا نمیتونستم در واقع اون قدری که باید و شاید پیشرفت بکنم توی کارم، به خاطر اینکه یه بخشی از کار موسیقی و کار خلاقیت هنری، یه بخشیش اون خلق هنری و اون پروداکشن کاره و یه بخش زیادیش ارائه کردن و تبلیغات براشه که اصلا آدما به گوش آدمو برسه، و این امکانش برای من توی ایران به هیچ عنوان نبود. به محض اینکه ما از ایران اومدیم به کشور فرانسه، من شروع کردم از اینستاگرام و فیسبوک و شبکه‌ها استفاده کردن تا در واقع خودمون رو بیشتر بشناسونیم به مخاطبامون و صدامون رو برسونیم به مخاطبامون و کارمون رو ارائه بدیم بهشون.
صدای زن پس از انقلاب 1357 در ایران ممنوع شد. این زنان در شرایطی به دنیا آمدند و بزرگ شدند و آموزش دیدند که نه فقط موهای سرشان، که حتی صدای در گلویشان سانسور می شد. اما این همه قصه نیست. این زنان راوی تازه‌ای به قصه افزودند. آنها صدا و ساز و آواز خود را از خیابان‌ها گرفته تا خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، همه جا به گوش هر چند نفر که می شد رساندند. حسین بهاربین، خواننده و استاد آواز.
این که خانم ها در این چند سال اخیر این تابو رو شکستند، این یک چیز خیلی عجیبی بود واقعا. علاوه اجرای خیابانی خانم ها انقدر محدودیت های زیادی دارن. یک زن، من موقعی که ایران بودم یادم، یه خانمی در میدان ونک سنتور میزد، من وام میسادم نگاه میکردم، علاوه بر این که با خجالت ساز میزدن، خیلی آدما میومدن متلک مینداختن یا یه چیزای خیلی بدی میگفتن، آدم خجالت میکشید. این که خانم ها تونستن این تابو رو بشکنن واقعا دست مریضات داره و مطمئن باشین در سالهای آینده اتفاق خیلی قشنگتر هم خواهد افتاد.
نه فقط صدای زنان، که شاید شما هم در خبرهایی که گاه و بیگاه منتشر میشود شنیده باشید که گاه نوازندگی زنان هم با محدودیت و دردسر و توقیف و تعطیل ارکسترها روبرو شده.
توقع میره اگر گروهی در ارکستری خانومی هست که نوازند نوازندگی میکنه، خانم هایی هستن که ساز میزنن، چنانچه در جای کنسرت بناس بدن، روز کنسرت به خاطر حضور اون خانم ها کنسرت لغو باید بشه، لطف کنن آقایون در کنار همکارشون بیستن، چون ارکستر بر اساس یک سری وظایفی تشکیل میشه. یعنی این نیستش که مثلا اگه ما سه تا سازو بذاریم کنار اون یکی ها میتونن بزنن، اینطوری نیست. این آقایون باید برن پشت خانوما بیستن.
آیدا نصرت میگوید هر قدر آنها ممنوعیت ها را بیشتر کنند، ما زنان هم پیشتر میرویم.
خب این شبکه‌های اجتماعی خیلی کمک کرده به رسوندن این صدا به گوش مردم، البته که باز هم خب به هر حال از طرف حکومت هی دست اندازی میشه و هی اینا رو بازخواست میکنن و یا صفحه اجتماعیشون رو میبندن یا ویدیوها رو میگن حذف کنین. یک داستانی که وجود داره اینه که هر چقدر فشار اینا بیشتر بیارن و هر چقدر سنگ اندازی بیشتر بکنن، ما بیشتر مقاومت میکنیم و ما بیشتر میریم جلو، چون این حق ماست.
اردیبهشت ماه امسال بود که خبر پیگرد از این یک زن به دلیل آواز خواندن در تور گردشگری عبیانه توجه همه را به خود جلب کرد. امام جمعه نطنز از جمله به دلیل همزمانی آوازخوانی این زن با ماه رمضان خواستار برخورد با او شده بود. مرسی که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش کردید. من فهیمه خضر هیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر.